خب و اما بخش پایانی و مباحث باقی مونده و سوالات. یکی از سوالاتی که شما البته پاسخش رو فرمودید ولی باز میخوایم تأکید بکنیم چون مهمه، به احترام شنونده گرامی که خارج از مرزهای کشور عزیزمون هم زندگی میکنن و آرزوی سلامتی داریم برای ایشون و سایر هموطنانمون، اما کامل خیلی پیگیر مباحث بودن. آقا شما توضیح دادید که امام علیه السلام فرمان روا هستن و رشته امور دست ایشون، امام حاضری که کامل در امور عالم مداخله میکنن. اما این سوال پیش میاد، پس چرا ما جلوه های فساد رو بیشتر میبینیم و چرا مدام در دعاها میگیم که قلت عددنا، کثرت عدونا، دشمنان ما زیادن، ما خودمون کمیم، یا حضرت رو قریب میدونیم؟ این دوتا جمعش چطور میشه؟ دوباره همون معمای پیچیده است.
عرض کنم که توضیح دادم، بازم دوباره عرض خواهم کرد، دو قسمت کاره. ما عددمون کمه، یک، دشمنانمون زیاد است، دو، دست برتر ظاهری در عالم، اونی که سیطره ظاهری در عالم داره، دولت شیطانه.
بله متاسف،
هر ستای اینا هست، شیطان هم داره با تمام قدرت تاخت و تاز میکنه، ولی در عین حال حرف اینه، تمام این کارا داره میشه، اما دست برتر حجت الله بالای سر این هاست، نمیگذارد افسار از دست بره و هیچ اثری از دین و بندگی خدا نباشه. هیچ وقت نخواهد رسید به این نقطه که تمام عالم بندگی شیطان رو بکنه. این کاری که حجت الله انجام میده، فرق شرایط فعلی با زمان ظهور میشه، این در زمان ظهور حتی در این جزئیات هم دیگه فساد نیست.
درست،
این کار اصلی که امام انجام میده.
یه چیز دیگه هم که شما تاکید فرمودید من یاد گرفتم، باز برای فهم عمل کرده امام علیه السلام یادمون باشه که خلاصه درست فساد هست، گناه و معصیت هست، ستمگران حاکمن متأسفانه در سراسر عالم، اما یادمون باشه که رشته امور از دست خدای متعال که خارج نشده.
بله همینطور، دست خدا خارج نشده، خدا هم داره فرمان روایی میکنه، اما ظلم داریم میبینیم، فساد میبینیم. این معناش این نیستش که خدا هیچ کار نمی کند، نه، خدا فرمان رواست، در این حال غریب است، در این حال بندگیه، عالم بندگی نمی کنند، عالم اطاعت ولی الله نمی کنند.
یعنی در این حال فرصت داده خدا به اهل فسق و فجور و ستم، و در این حال هم راه هدایت برای هر کس که طالب باشه بازه.
بلد.
باز اینا جمع دو تا چیزی که ممکنه به ظاهر متضاد باشه. بلد. خب اما سوال بعدی، حاجا ناظر به این که کتاب این ادعا و این نظریه رو داره که باز میگم خیلی به کار خدمتگزاران میاد و ما خوشحال و خوش اقبالیم از این که این بحث رو اینجا مطرح کردیم، که خلاصه باید تلاش کرد و وظیفه داریم در نشر معارف و زمین سازی و این بدونی مؤثره در خلاصه جلو انداختن ظهور، چیزی که دغدغه هممونه. خب در ماهای گذشته و در این ایام، در سالهای مختلف، بچه های دغدغه من، گروه های فرهنگی تلاش هایی میکنن برای بحث مهدویت و جلو انداختن ظهور و دغدغه هایی دارن، طرحهای مختلفی بود، حالا به شکل دعا و چله ها و اینها. ما هم همه کار خیر و پسندیده است، کار دعا ما هم حالا مستقیم و غیر مستقیم همراهی کردیم، اما اگر بگیم که این تنها نسخه است، چون بعضیا قائل به اینن که این نسخه اهل بیته، بیایم دعا و مناجات و ظهور رو جلو بندازیم، آیا همینه یا کنارش ما کار دیگری داریم، نسخه های دیگه هم داریم؟
قطعا همونهایی که حتی قصه دعا را مطرح میکنن ملتفت به این هستن که ما وظایف دیگه هم داریم. به عنوان نمونه، روایات فراوانی که در دوران غیبت هست در مورد کفالت ایتام و خاندان پیغمبر، که اون کسی یتیم، اون کسی است که منقطع از امامشه، اگر نباشن علمایی که دلالت میکنن به امام، دعوت به امام میکنن، نمیدونم تو دست دشمنان میفتن، اینا کمک میکنن، دست میگیرن، اینا نشون میده که بس وظایف دیگه هست. خب کنار هم بخوایم بذاریم این امور رو، این میشه. حتی همون جایی هم که ما میگیم دعا بکنیم، هیچ وقت معنای دعا کار نکردن نیست. من این مثالم زدم، من وقتی تشنم میشه، حتی وقتی تشنم میشه با دعا کنم. چرا؟ به خاطر اینکه خدا رفع آتش من رو در آب خوردن قرار داده، اما بخواد میتونه این اثر رو از آب بگیره. خیال نکنم که این آب من بخورم دیگه نیاز به خدا ندارم. دعا اظهار عجز در خانه خداست. خدای من کارم رو انجام دادم، کار من این بود، تو دیگه اثر رو قرار بده. دعا میکنیم در این حال کارامونم انجام میدیم. این دعا پس فقط صرف خواندن نیست، دعا به این بیان اینه که من بدونم حل اصلی مشکل به دست خداست، ما توفیق بده کارامون درست انجام بدیم، توفیق بده کاری بشه که اینا نتیجه بده و امام زمان ما برسه.
درست.
کارامو میکنم، دعامو میکنم،
اینا هر دو لازم و ملزومه،
کنار هم باید معنا بشه. هیچ کدوم از ما نمیتونیم دست از کارمون برداریم. عرض کردم اونایی که حتی میگن فقط دعا، اونام کارهای دیگه انجام میدن، اینجوری نیست که تبلیغات فرهنگی نکنن.
درسته، منتها گاهی در بیان ممکنه سهوًا ما خلاصه جوری بگیم که این برداشت بشه که خلاصه نسخه اهل بیت اینی که فقط این کارو باید انجام بده.
بله، باید اظهار عجز کرد، باید دائما اظهار عجز کرد، باید چله گرفت، گریه کرد، التماس کرد، اما کارمون هم انجام میدیم.
یعنی میفهمید که خلاصه اهل بیت نسخه های دیگه هم دارن که چه بسا بشه اهم و فل اهم هم کرد. یعنی یه جایی من
بازم تأکید میکنم دعا نباید ترک بشه ها. من از اینو معتقدم، دعا نباید ترک بشه.
درسته،
پافشاری و الحاق
بردار و اکثر و دعا زیاد دعا
جایی که میتونید دعا، یعنی هی بخواید اینو بخواید ولی کاراتون انجام بدید، تبلیغتون رو بکنید، کار فرهنگیتون رو انجام بدید، معارف اهل بیت رو گسترش بدید، عالم رو بگیره، اما دعاتون هم بکنید.
درسته. خب فقط من تو پرانتز ممکنه به اصل بحث ما ارتباطی نداشته باشه، ولی خب چون مطرح شده میخوام دیدگاه شما رو هم بدونم، تحلیلتون چیه، معارف اهل بیت در این مورد چه میفرماید؟ این که ما بگیم تقدیرات عالم در شب قدر یا شبهای قدر رقم میخوره و این تقدیرات ما تا یک سال دیگه است، یه کاریش نمیشه کرد، اگه الان نجنبیم تا یک سال گرفتار اون چیزهایی هستیم که نوشته میشه، آیا این درسته؟ با مباحث کتاب
تعبیری داریم، بله یه تعبیری داریم در روایت که این اون چه تقدیر میشود نالمحتومه. خب
در ادعیه هم داریم،
عبارات هم داریم، اصل قصه درسته. من یه مثالی بزنم، شاید یا خاطرم نیست که این مثالو گفتم یا نه، من تصمیم میگیرم که در یه زمینی خونه بسازم، ببینید چه اتفاقی میاد، چه پروسه‌ای طی میشه. خب اولا تصمیم گرفتم خانه بسازم. قدم دوم، برای اینکه این خونه رو بسازم قرار نصفش خونه بشه، ساختمون بشه، نصفش حیات بشه. خب فرض کنید یه فضاییه که از هر طرفی ممکن، سمت راست ساختمون باشه سمت چپ، یا برعکس، یا زاویه اصلا بالا و پایین باشه، مثلا شمال و جنوب باشه. تصمیم میگیرم یکی از اینها رو. بعد که تصمیم گرفتم یکی از اینها رو، خب حالا شد این قسمت مثلا سمت راست این زمین ساختمون بشه، نقشه چیه؟ 10 تا نقشه تو ذهنمون میاد.
بله.
بعد به یه نقشه میرسیم. اگر دقت کنید تا لحظه نهایی شدن کار هنوز امکان تغییر هست.
درسته، تا این خونه تموم نشه ما کلید نندازیم در واقع،
هر چی جلو میریم امکان تغییرش کمتر میشه.
بله،
در لحظه اول میشد ساختمون از این طرف زمین به اون طرف برسن.
درست.
اما دیگه وقتی تیراهن بالا رفت، وقتی دیوار دیگه این بر شد، دیگه اینو نمیشه تغییرش داد. ببینید وقتی نقشه نهایی شده میگیم آقا این دیگه نقشه نهایی ها.
درست.
بر طبق این پیش میریم ما. بله. اما بازم آخر میشه یه دیوار جابجا کرد، یه جا یه کمدی اضافه کرد، نمیدونم یه کار اینجوری. این تغییرات امکان داره، اما اگر بخوایم بعد از اینکه ساختمون تمام شد یه مرتبه تصمیم بگیریم که خب یه دیوار رو برداریم دوباره هم بریزیم، شدنی، اما هی کار سخت‌تر میشه و هی محدودتر میشه.
درسته.
شب قدر تو این پروسه مشیت خدا که شروع میشه، مشیت خدا، اراده خدا، هی تعینات بیشتر میشه. شب قدر آخرین مرحله، نقشه نهایی شده دیگه.
بله.
نقشه یک ساله شما نهایی شده. درسته. ولی اونچه نهایی شده اینه، اگر فلانی این کار رو انجام بده این میشه و اگر فلان کار رو انجام بده چیز دیگه میشه. این که تغییر ایجاد کنم چقدر تغییر میکنه، کار سختره، زیقتره، محدودتره، اما هنوز دست بازه.
درسته، یعنی نقشه ریخته شده اما باز بعد از این یه جوری امرون بین الامرین، هم دست منه که اون کارا رو انجام بدم یا ندم، هم دست خدای متعال بسته نیست که حتی چیزی رو که حتمی کرده به برکت صدقه‌ای که اون بنده انجام میده، کار خیری که انجام میده، یا از اونور معصیت که انجام میده، ممکنه خدای متعال همون امر حتمی هم تغییر بده. خب حاجاب، من آخره وقت سوالو سریع‌تر میپرسم. بعضی ها قائل به این هستن که در دوران غیبت کار تشکیلاتی و نظاممند و کادرسازی و خلاصه اجتماع و وحدت مؤمنین خیلی امکان پذیر نیست، یعنی اصلا قائل به این نیستن. یعنی تو گفتگوها وقتی صحبت میشه میگه نمیشه این کارا، خلاصه این با نظریه کتاب نمیخونه. شما دیدگاهتون چیه؟
عرض کنم که هم میخونه هم نمیخونه با کتاب. باید اینجوری گفت،
آخه نکنی کتاب میگه نشر معارف در جهان،
نشر معارف در جهان باید نظاممند باشه. آها. تشکیلات بهتر جواب میده، ولی
لاجرمه ها، یعنی بله. بدون این جواب نمیده،
قبول داریم اینو. یه ولی هست این وسط، و اون ولی اتفاقی که این وسط میفته، یه امای این وسط هست، و اون این که باید شرایط سنجیده بشه. یه عده نگاهشون این، اونایی که میگن نمیشه، بیشتر اینو میگن، میگن آقا طرف مقابل شیطان است، خیلی قدرتمند داره میجنگه. عرض من اینه، قبول، طرف مقابل شیطان، خیلی ساده نمیگیریم دشمن رو،
درست.
اما این معناش این نیستش که ما هیچ کار هم نکنیم. بگیم خب پس نمیشه، پس کار تشکیلاتی نمیشه. نه، او قدرتمند میجنگه، ما از او قدرتمندتر میجنگیم باش.
یعنی باز من تأکید کنم، یکی از شاه نکته های این کتاب و بحث و فرمایشات شما معنای تقیه بود، استراتژی حمله. ما تقیه رو به معنای هیچی نگفتن، به معنای سکوت، به معنای پنهانکاری، به معنای خلاص افراطیش میگیریم، و ما شما میگید که باید حمله کرد، البته سنجیده،
بله.
با تلفات کمتر و نتیجه بیشتر.
گاهی اوقات تشکیلات ظاهری جواب میده، گاهی اوقات نمیده، بل قبول دارم. هر کدوم جای خودش. واقع بین باشیم تو این قصه، واقعیت رو دقیق ببینیم، ببینیم تو چه شرایطی داریم زندگی میکنیم و الان چی کار باید کرد، چه حرکتی باید انجام داد. بازم تأکید میکنم اون روایاتی که میگوید کاری نکنید، معناش این اسباب زحمت برای ما ایجاد نکنید. مراقب باشیم اسباب زحمت، جوانب رو بسنجیم دقیق. واقع این جوانب سنجیدن قرار نیست فقط من بسنجم، شورا میخواد، فکر جمعی یه عده‌ای رو میخواد، یه عده‌ای از عقلا و متخصصین در این کار وارد شدن. اگه این کار شد، جوانب رو سنجیدن، همه جوانب رو بررسی کردن، نمیگیم قطعا 100% درست میشه، اما وظیفه‌شون رو میفهمن چیکار کنن.
درسته. خب من وقتمونم آخرشه، ولی مصداقی سوال بکنم. مثلا ما میخوایم فرهنگ شیعی رو در واقعه با شکوه 40 جهانی کنیم، در راه به مای عظیم 40 که امیدواریم امسال هم بهتر از سالهای قبل برگزار بشه. خب اگر بگیم هر کسی بره موکب خودشو بزنه، نمیشه با هم متحد شد، نمیشه هماهنگ شد، دوره غیبته، هر کسی بره موکب خودشو بزنه، این عملا نمیتونیم موضوع رو جهانی کنیم در برابر این حجمه لشکر شیطان، چه به ظاهر رسانه‌های باطل و چه لشکر پنهانی او. لاجرمه که باید برای اداره یک موکب یا مواکب مسیر 40 یک اتحادی ولو خلاصه در کلیات ایجاد،
بله،
کرد.
درسته؟ اتحاد همسو بودنه. این همسو بودن به نظر مهمترین نکته است. همسو باشیم، نه اینکه لاجرم اون چیزهایی که من تو ذهنم شما حتما بگید، اون کاری که من میگم انجام بدید.
درسته.
اون نکته‌ای که عرض کردم، من هر چقدر باشم فکرم محدوده.
بله.
بذارید حجت الله مسیر رو اداره میکنه، فقط همسو کنیم هم دیگر رو به این جهت که آقا این مسیر اینه، جهتش اینه، حواستون باشه به این جهت توجه بدیم، به امام توجه بدیم، همه کلیت کار این باشه.
یا کارهای همدیگر رو خونسا نکنیم، کم ارزش تلقی نکنیم.
یه جمله زیبای امیرالمومنین علیه السلام در نامه عثمان بن حنیف دارن که شما نمیتوانید مثل من زندگی کنید، ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. من با چهارمش کار دارم. صداد، صداد یعنی سوراخ رو پر کردن. صداد یعنی مثال واضحش اینه، من بیام نگاه کنم سفره انداختن، میخوام کمک کنم، نگاه کنم ببینم قاشق و چنگالا رو نیاوردن، اونی که مونده رو من بردارم، من میتونم این کار انجام بدم.
هنر اینه، بصیرت اینه،
بصیرت اینجا اینه، توی مسیر 40 نگاه کنم ببینم این کارو میشه کرد، و واقعا اگه با این دید بیایم حجت الله به دل میندازه که تو این کارو بکن، اون کارو بکنه،
و چقدر خوشحال میشن حضرت، چون عملا یک باری از رو دوش
این صداد رو خیلی روش فکر کنه.
خیلی نکته بود جا،
خیلی صداد نکته مهمیه در تدبیر کارهامون، همه با توجه داشته باشیم.
درود، یعنی من که بی‌تعارف این مباحث، یه دور آداب خدمتگزاریه، معنای خدمتگزاری، و امیدوارم در رادیو خدمتگزاران این صوت ها به ماندگار بمونه و اهل تحقیق بیان و استفاده بکنن. اما سوال آخر، کتاب بحث بصیرت رو مطرح میکنه و بعد میگه مراتب بصیرت داریم، هر کسی یه درجه میفهمه. مثال هاشو زدیم، مثال بارز شهدای کربلا. خب من میخوام اینو وصلش کنم به یه روایتی که دغدغه خودمه و البته در بحث تقیه هم که کتاب فصل دوم مطرح میکنه. آقا ما در روایات داریم که در دوره آخرالزمان مؤمن مؤمن رو لعن میکنه، مؤمن آب دهان به صورت مؤمن میندازه، یعنی این درگیریه. این حاج آقا امر مطلوبیه که اهل بیت پیش بینی کردن یا ناپسنده که اینجوریه؟ یعنی خوبه که اینطوریه یا بده؟ و بعد چرا ما درگیر اینیم؟ چرا ما دامن میزنیم به این مسئله؟
روشنه که این مطلوب نیست، به نظرم خیلی واضحه. من اگه خاطرتون باشه در مورد روایت علائم نکته گفتم، گفتم روایت علائم دو جهت مهم داره. یکیش اینه امام میگن اینجوری که شما دارین پیش میره این میشه آخرتون، آخر کارتون.
یعنی این سختی ها، این بلاها، آره. این خون ریزی ها،
مسیری که شیعه در پیش میگیرد کار دعبیر روایت اینه، ظهور واقع نمیشود مگر اینکه اینجوری بشه. این علت نیست برای اینکه ظهور باید مترتب و این باشه که آب دهن به صورت هم بندازی. نه، وضعتون اینقدر به هم ریخته میشه ها. درست بشید، درست بشید،
یه تذکره، یه هشداره،
حواستون باشه اینقدر به جون هم خواهید افتاد که آبدا لعن میکنید هم دیگه، آبدا هم به صورت هم میندازید. بفهمید مسئله مهمتر اینجا هست.
خب میگم چون ما نشانه هاشو متاسفانه میبینیم، یعنی من حواسم حداقل باشه، چون میگم کتاب اینو به من یاد میده که ممکنه کسی بیشتر از من داره میفهمه، بصیرتش بالاتره، ممکنه من فهمم پایین تره، یا ممکنه در اون نقشه کلی امام علیه السلام چه مستقیم چه غیر مستقیم وظیفه‌ای رو بر دوش این آقا یا این گروه یا این مثلا قشر شیعه در یک کشوری گذاشته باشن. من اینا رو خونسا نکنم، اینها رو با دید خودم خلاصه
فقط
نکوبم.
فقط یه نکته مهم هست، این که ما لعن نکنیم هم رو، آب دهان به صورت هم نندازیم، یه طرف ماجراست. این که نقد نکنیم هم اجازه ندادن.
بله.
با نکته مهمی که در ساختار شیعه هست، تعبیر عربیش رقابت، تعبیر فارسیش مراقبت. مراقبت بین من، ما باید همه از هم دیگه مراقبت کنیم. بله، ولو او بالاتر از من و شاید بیشتر میدونه، اما شاید داره اشتباه میکنه.
درست.
چون معصوم نیست.
و اصلا همینم باعث رشد میشه، کتابم اشاره میکنه.
و اینکه اونی که بالاتره اگه بدونه که من دارم کنترلش میکنم، سعی میکنه به جهان بیشتری دقت کنه، بیگدار به آب نمیزنه تو کارا. قصه نقد باید باشه بماند که باز یاد نداریم نقد کنیم هم دیگر، یعنی خود این سبب دعوا و لعن و توف و ایناست. تو این فضا قرار میگیریم، آب دهان به صورت هم دیدیم تو همین نقد، نه نقد میکنیم، ایراد هم رو میگیریم، اما تو فضایی که فضای درستی است.
درست.
ادب نقد کردن هم باید این کار باید بشه، باید مراقبت از هم دیگه بکنیم، باید مراقبت بکنیم.
اگه نشه که رشدی اتفاق نمیفته و تعادل ایجاد نمیشه. اینم کتاب نکته خوبیه، یه کسی بالاتر میفهمه اما ممکن اشتباه کنه، یه کسی نقد میکنه برایندش. بله. میشه تعادل. ولی از این ورم یه مرز بذاریم، اگر جایی داریم به اختلاف ها دامن میزنیم، به این وضع افتادیم که حالت لعن کردن همدیگر داریم، آب دهان انداختن داریم به تعبیر حدیث، ما نسبت به بحث بصیرت یا فهم تقیه یا موضوعات شبیه این داریم اشتباه میکنیم. درسته؟
درست.
و در این حال هم که فرمودید که باید نقد کرد و رو به رشد بود، که به هر حال این وظیفه هممونه. خیلی خوب، ما خیلی استفاده کردیم، دست شما درد نکنه. شما اگر نکته پایانی در این جلسات طولانی مدتی که لطف کردیم و وقت دادین فرمایشی داریم بفرمایید.
نه، التماس دعای از همه عزیزان، بازم توجه میدم، غفلت از یاد امام است نکنیم، تو کارهامون رو در مسیر حجت الله قرار بدیم و بخوایم خود امام زمان عنایت کنند، وظیفمون رو بفهمیم و جامون رو پیدا کنیم
ان شاء الله. به هر حال من تشکر ویژه میکنم از طرف خودم و شنوندگان، هم در ایام کرونا، هم در ایام مشغله هایی که از اتالی داشتید نسبت به شرایط زندگی و ایام شلوغ تبلیغی ماه شعبان و ماه مبارک رمضان لطف کردین و وقت در اختیار ما قرار دادین. ان شاء الله که این صوت ها به یادگار بمونه و ذخیره برای هممون باشه و مورد قبول باشه. دست شما درد نکنه، بزرگواری که این خودتون.